مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده بگوری.
سلامم به البرز پوشیده از برف، سلامم به تبریز و شیراز، سلامم به شام خراسان، به صبح سنندج، به عصر دلنگیز کرمان، به آواز پر درد قمری که بر سینه داغ صحرای بی آب پرپرزنان مرد، به ایران تا عرش اعلا رسیده، به ایران 40 سال دوری کشیده. سلامم به دریای مازندران، رود آمو، به جانان جانم، خلیجم که بر سینش پارسی نام جاوید ایران نشسته. سلامم به کرمانشه خسرو شیرین، به ایلام سرسبز، به آن ایل مردانه بختیاری که در دستهایش یکی خنجر بوی رحمت و بر بسترش گبهی سرخ دامن. سلامم به بوشهر، ابوالقاسم جان جانان، به بندر، به زابل، به گرمای سرباز و بنپور و خاشم، به یزد و به کاشان، عراک و بهشتی، زمینم فراهان و تالش. سلامم به ایران، به مهد دلیران، به آوردگاه سلحشور شیرم. علیرضا نوریزاده، جمعه 14 ژوئن، 24 خرداد ماه، به شما سلام میکنم. اولا دیروز این منظری رو که مشاهده کردم، شینزو آبه، مرد محترم نخست وزیر ژاپن که پدرش هم 35 سال پیش ایران اومده بود در مقام وزیر خارجه، نوعی که با این مرد صحبت شد، به عنوان یک ایرانی خجالت کشیدم. ژاپنی‌ها آدم های محترمی هن. من همسر پسرم نیما نیمه امریکایی نیمه ژاپنیه و عروسیش رفتیم ژاپن و واقعا مردمانی از اینا و حیرت زده شدم که ژاپنی که در جنگ جهانی دوم اون وحشیگری ها رو نسبت به اسرا میکرد، امروز بعد از مصیبت هیروشیما حتی دموکراسی تبدیلش به چه ملتی کرده که آدم اون ادب و سنت ها و اون دموکراسی. همینطور در هند هم مشاهده میکنه، در خود تاریخ ایران، تاریخ احزاب سیاسی ملک و شعرهای بهار رو بخونید، ببینید در همون صدر مشروطه تا مجلس چهارم پنجم چه فضایی در ایران بوده. بحثایی تو روزنامه ها، تو مجلس، کابینه میمده کابینه میرفته. خلاصه حالا بمانه، آقای شینزو آبه اومده بود و نامه ای از آقای ترامپ آورده بود که مقام معظم رهبری فرمونده من نمیگیرم. این بچه ها که با هم قهر میکنه در سیاست، این بازی ها، من نمیگیرم از این مرتی که. بعدم صبحش سپاهیان محترم دوتا اجدر رها کردن از جاسک با این زیردریای مجتا که میان رفتن و یک کشتی نفتکش که نفت سعودی رو می برد و یک کشتی نروژی رو مورد هدف قرار داد. سپاه پاسداران داره قبر خودش و ماها رو می کنه، یعنی داره برنامه ریزی. اینا هدفشون ویران کردن ایران. تو چنین فضایی که هممون نگرانی، خبر این که جبهه ملی دوباره احیا شده منو خوشحال میکنه. خوشحال میکنه که دوباره می بینم آدم های دلاوری که سکوت نکردن، آدم های مثل کوروش زعیم زندان رفتن، مصیبت کشیدن و ایستادن، آدم های که عشقشون وطن ایران، فروهر سینه رو داد، بختیار گلو رو داد، برومند شانه رو خونین کرد و داد، شانه خونین با خنجر دشمن. و وقتی نگاه میکنم میبینم صدیقی، دکتر صدیقی بزرگ و جوانترها، نسل جوانتر، بعد باوند، دوستان دیگه که اومدن، دکتر موسوی غیره غیره، و دوباره احیا داره میشه. تو بیرونم چند روز پیش داریوش مدرسی برام یک بیانیه فرستاده بود، اسما رو زیرش نگاه کردم، خوشحال شدم دیدم آره دارن دوباره جمع میشن. هوشنگ کردستانی عضو شورای جبهه ملی همیشه دنبال این بود که این حرکت سامان بگیره. محسن خاتمی نوجوانی در حزب ایران و بعد البته چپ شد و آواره کویت و کوههای کردستان، اما دوباره به خونش برگشت. همه دنبال اینن که این نام پر افتخار جبهه ملی که در یه برهه کوتاه بعضی از رهبرانش با بی‌سلیقگی فضایی که مال اونا بود، حکومتی که مال اونا بود، تقدیم خمینی کردن، اما الان وضع مختلفه. سلام میکنم به مهندس هوشنگ کردستانی، مهندس کوروش زعیم و محسن خاتمی. درود به همتون برای حضور در برنامه. اجازه بدید چون راه دوره من از مهندس زعیم آغاز کنم. جناب زعیم، ما یه بار دیگه هم که در برنامه با هم صحبت کردیم، گذشته و تاریخ زندگی و خانواده شما رو بهش رسیدیم. الان میخوام بهتون بگم که این حرکت تازهی که شده، شما تا چه حد موفق شدین جوانگرایی بکنید؟ چون یه مدتی جبهه ملی در بین 80 تا 120 ساله ها گیر کرده بود. الان واقعا شما چه تحولی رو میبینید؟ چه کار کردی که جوانا جذب بشن و به خصوص بانوان کشور که واقعا پروانه باید جانشینی هم داشته باشه، او در اون مورد چه کردید تا اینجا؟
من با این حرکتی که کردیم که خیلی سالها بود که زمان دکتر ورجاوند این آغاز شد، ایشون چون خیلی ناامید شده بود از حرکت آوردن جبهه ملی به دلایلی که الان گفتنی نیست، به فکر افتادیم همون موقع سال 86 که جبهه ملی ششم رو تشکیل بدهیم و جلسه داشتیم که حدود 22 نفر امضا کردن که جبهه ملی ششم تشکیل بشه. اون تا این خورد به بیماری دکتر ورجاوند و متاسفانه فوتش که منو خیلی تکون داد و هوایی که خانمش، من تو خیابون بودم، به من خبر داد، انگار یه کوهی رو سر من گفتن. خب این عقب افتاد دیگه. داستانهای این که چجوری جبهه ملی اداره می شد من نمیخوام تکرار کنم، این زیاد صحبت شده، زیادم روش آمده، من نمیخوام نبش قبر بکنم. ولی ما بالاخره پارسال گرد هم اومدیم، دکتر رشیدی، دکتر باوند، در آغاز ما ستا بودیم، به تصمیم گرفتیم جبهه ملی ششم رو دوباره زنده کنیم. و این حرکتمون به دلیل شرایط بسیار بحرانی کشور، خطراتی که کشور رو تهدید میکرد و وضعی که کشور و مردم کشور در نهایت فلاکت و فقر و ناامیدی بودن، گفتیم که ما وظیفه داریم که این جریان رو تلاش بکنیم که تغییر بکنه. برای این من شگفت زده شدم، حالا از جوانان میگید، از جوانان و میان سالان و پیران شگفت زده شدم چه استقبالی شد. مثلا همون ماه اول ما 300 درخواست عضویت داشتیم.
عجب.
جوانان، بله، من فهرست شد دارم از اون 300 نفر، ما تونستیم دقیقا 40-50 نفرشون رو جذب بکنیم، به دلیل که باید حتما بیان تو جلسات ما، شناخت طرفین باشه، البته اونا باید مطالعاتی بکنن مثل منشور جبهه ملی و اون نوشته هایی که درباره جبهه ملی داشتیم بهشون دادیم، اونا خوندن آمدن و اون وقت حالا این که راه خودشو داره میره و ما هنوز بقیه رو نتونستیم جذب کنیم، یعنی نه اینکه، یعنی اونا میخوان منتها ما باید توی جلساتمون بیان و خودشون معرفی کنن ما باشون شناخت.
آی مهندس زعیم، اجازه بدید من اینجا از آی مهندس کردستانی سوال کنم. به موازات این حرکتی که در ایران انجام میشه، ما در بیرون هم شاهد حرکت‌هایی هستیم. گروه‌های جبهه ملی در امریکا، در اروپا، در فرانسه، در جاهای دیگه، در انگلستان. شما در این زمینه‌های مهندس چه کارهایی کردید و چه گزارشی دارید بدید؟
همونطور که بارها صحبت کردیم آقای دکتر، در خارج پراکندگی ما ایرانی ها در سیاره زمین دوری از هم، گرچه سالهای اخیر این هن آوری باعث شده که ما بتونیم با هم صحبت بکنیم و نزدیک باشیم، ولی به هر روی اون تمرکز و اون نزدیکی که در ایران بین طرفداران جبهه ملی و اصولا آزادی خواهان و ملی گرایان هست، در خارج نمیتونه به این شکل در کنار هم بوده باشه. من به این نتیجه رسیدم گرچه این فعالیت ها پراکنده است، ولی به هر حال در یه روزی میتونه با هم دیگه پیوند بخوره و بازده بزرگی به بار بیاره، به خصوص که ما در خارج از امکانات تبلیغاتی برخورداریم که داخل برخوردار نیستن. ما از یه آزادی نسبی برخورداریم که در داخل نیستن. به هر حال یه ایرادایی هست، یک نقطه ضعفایی هست، یک کاستی‌هایی وجود داشته که ما نتونستیم در این 40 سال به خواست مردم ایران پاسخ مثبت بدیم و مردم از این فقر و این گرفتاری که بهش دچار شدن نجات بدیم و نتونستیم تفهیم کنیم به توده مردم که آقا اگر فقر هست به دلیل اینکه آزادی نیست، اگر زندان هست به خاطر اینکه آزادی نیست، اگر خشونت هست به خاطر اینکه آزادی نیست. شما ببینید در فرانسه بیش از 6 ماه روزهای شنبه مخالفین رئیس جمهور میان بیرون و کمتر خشونتی از طرف دستگاه‌های انتظامی نشون داده میشه و اگر هم نشون داده بشه دقیقاً دستگاه‌های دادگستری و قضایی رسیدگی میکنن به سود خاص تظاهرکننده. بنابراین ما در خارج خیلی کارا میتونیم بکنیم که متاسفانه در شرایط کنونی در ایران امکان پذیر نیست برای طرفداران مصدق، برای علاقمندان به جبهه ملی، برای آزادی خواهان و برای ملی گرایان، و در خارج هست. این نقطه ضعف ما باید در خارج از بین ببریم. من نمیخوام به این نقاط، به این کاستی ها اشاره کنم، ولی باید در دیدارهای خصوصی متوجه بشیم که کاستی ها کجا بوده، فوزونی ها کجا بوده، فوزونی ها رو گسترش بدیم، کاستی ها رو کاهش بدیم.
ممنونم مهندس. اجازه بدید از آقای خاتمی سوال کنم. شما که به هر حال با توجه به تجربت و اینکه در کردستان بودی، در ایران بودی، توی فعالیت ها بودی، چه عاملی رو باعث میدونی که تو خارج این همه تلاش برای برپایی جبهه ملی شده بالاخره یه جور لنگی بزنه، ناقص باشه؟ مشکل کجاست؟
اول با درود به بینندگان و یاران عزیز، مهندس کردستانی و مهندس زعیم که آخرین بار پارتی در مسجد فخر دوله دیدمش که
صفی علی شاه فخر دوله،
فخر دوله که جماعتی بود عجیب غریب و اونجا راجع به زنده یاد برادرش صحبت کردیم که برادرش اعدام شده بود. ببین من یک نکته رو مطرح میکنم، میگم شب نگردد روشن از اسم چراغ، نام فروردین نیارد گل به باغ. رضا شاه، مصدق، امیر کبیر به جای خود، اما دوران راندخاری به سر اومد. مصدق اگر اومد سر کار با یک شعار بزرگ که همه رو دور خودش جمع کرد اومد وسط. در اولین کنگره جبهه ملی که من افتخار حضور داشتم، پیام مصدق اینجور شروع شد: درهای جبهه ملی به روی تمام احزاب و دستجات و افرادی که سابقه مخالفت و ضدیت با نهضت مقاومت ملی ایران ندارن باید باز باشه. خیلی خوب، مصدق با شعار ملی شدن صنعت نفت اومد که درش فقط شعار صنعت نفت نبود، حاکمیت ملی بود، یعنی بزرگتر از بزرگتر از ملی شدن سنتف، حاکمیت ملی، که اگر ملتی حاکمیت ملی درش باشه این میتونه به کجاها برسه. یک. دوم این که جبهه ملی دو سه دوران رو از دست داد و بعد در این 40 سال اخیر شخصیت های دیگر از دست داد. حالا بختیار اینا به جای خودش محفوظ که به شهادت رسید، فروهر علی خان اردلان، علی اصغر پارسا، اینا واقعا اون دیرک هایی بودن که میدونستن جبهه ملی رو نگه
دارن. خود استاد صدیقی،
صدیقی بله، اینا حالا صدیقی باز زودتر فوت شد، من دارم هی بعد
بله علی خود ایشون داشتم میگفتم
یعنی شما میبینید که ما با یک به اصطلاح خلع روبرو شدیم که این خلع با عدم شناخت دوره ششم یا پنجم جبهه ملی از اوضاع اجتماعی ایران نتونست شعار دلخواه و اون تضاد عمده‌ای که در جامعه ما وجود داره واسه که همه رو دور هم جمع بکنه
بیان بکنه. در واقع همونطور که مهندس زعیم میگفت ورجاون آخرین بود از
نه
اون قول
ها. نه فرد نمیگم، شعاری که امروز اون پارولی که بتونه مردم رو دور خودش جمع بکنه چیه؟ اگر ما اینو بتونیم به درستی مثل مصدق که ارزیابی کرد صنعت نفت مطرح کرد، این شعار چیه؟
جناب مهندس زعیم، شعار محوری که ما امروز باید برداریم چه باید باشه؟ حاکمیت ملی، آزادی، دموکراسی، شعار اصلی که ما باید برای مردم عنوان کنیم، ایران فردا هم بلندگوش خواهد بود، چه خواهد؟
ببینید، ما شعارهایی که برای جبهه ملی ششم تصویب کردیم که به زودی با لوگوی جبهه ملی ششم رو نمایی خواهد شد، همون مردم سالاری، حکومت دموکراتیک، حقوق بشر و حاکمیت ملی و در نهایت که خیلی مهمه توسعه پایدار. اگه ما شعار بدیم و سیاست بازی کنیم ولی درباره توسعه کشور به ویژه توسعه پایدار که بتونه زیربنای آینده کشور باشه، این کارمون رو درست انجام ندادیم. همینجور که فرمودید ما مردان بزرگی را دست دادیم. دکتر صدیقی رو من خیلی دوست داشتم، خیلی نزدیک بهش بودم، یک گوهر بود در جبهه ملی. همینطور علی اردلان ما خیلی نزدیک بودیم و جلساتی که ممنوع بود تو خونه من انجام میشد، علی اردلان، برجاوند، شمس‌الدین امیرعلایی که دوست خیلی نزدیک ما بود و دیگران، همیشه میمدن اونجا و آقای فروهر. فروهر هم خیلی نزدیک بودن، به طوری که پنجشنبه به در میون میگفت میخوام بیام خونت قهوه تو بخورم که با هم.
من خسرو خان سیف هم میومد.
بله خسرو، نه سیف اون موقع نمیومد، فروهر تنها میومد چون میخواست بیشتر درد دل بکنه و خیلی تودار بود، یعنی حرفاشو تو جمع نمیزد و من خیلی خوشحال بودم، خیلی هم دوستش داشتم و گاهی پروانه هم میمد، تنها بودیم دیگه، صحبت میکردیم من و خانومم و فروهر، منتها من و فروهر میشستیم صحبت میکردیم، خیلی دلش پر بود و من میگفتم بیا تو جبهه ملی دوباره که مثلا جبهه ملی رو تقویت کنیم، میگفت با این و اون نمیشه، خلاصه دل پری داشت، نمیخوام اونها رو تکرار کنم.
بله،
در حال مردان بسیار بزرگی را دست دادیم. آقای اردلان واقعا یک جواهر بود، از پاکی، از میهن‌پرستی، خردورزی و اون هر وقت تو شورا میمد تو خونهشون ما جلسه داشتیم 3-4 نفری، عصبانی بود، به شدت مشتش رو میزد رو میز، میگه نمیذارن ما کار بود، همیشه خشمگین بود. از شورا
وزیر دارایی بود، من یه روز خدمتش رفتم و خیلی اظهار لطف کرد و بعد یه گفتگویی هم با هم کردیم، ولی واقعا کلافه بود، واقعا گفت تو این وزارت خونه هر چی آدم حسابی میبینم مال قبل از انقلابه، هر چی از این اوباش میبینم مال ایناست که به زور انداختنش رو تو، کلافه بود. سر گمرک یک ناراحتی براش پیش آورده بوده، مرد وارسته و بزرگی بود.
ما خیلی آسیب دیدیم به عنوان جبهه ملی. سرانجام بعد از فوت اردلان دیگه ورجاوندم تنها مونده بود، ما با همکاری با دکتر برجاوند پشتیبانی میکرد، دکتر باوند آوردیم، دکتر رشیدی آوردیم، شهرانی را آوردیم، فربود آوردیم و هیئت رهبری جبهه ملی متحول شد.
بله.
و در اون دوران که منم دبیر هیئت رهبری بودم بدون اینکه عضوش باشم، واقعا بیانیه‌ها و اون تولید جبهه ملی واقعا نمونه بود توی تاریخ 40 ساله ما. ولی خب برجاوند
بفرمایید جملتون تموم کنید. آقای برجاوند
که رفت این برنامه جبهه ملی ششم عقیب ماند و بعد که دیگه من دهه 80 سه بار زندان رفتم، 85 88 89 این موند تا 90 تا اومدیم به فکرش بشیم دوباره ما رو محاکمه کردن، زندان انداختن. این دفعه که آمدم بیرون که الانم تو مرخصی طولانی هستم با رشیدی و باوند نشستیم که چیکار کنیم که جبهه ملی از این حالت خمودی و بی حرکتی بیرون. بالاخره تصمیم گرفتیم ششم رو زنده کنیم و بعد ما نخستین کارهایی که کردیم متونی بود که نشون بدیم جبهه ملی ششم چی کار میخواد بکنه. یکی از کارهای با اهمیتمون منشور حقوق شهروندی جبهه ملی بود، بیشتر به همت دکتر رشیدی بعد ستاییمون اینو تمام کردیم و منشور خود جبهه ملی که در سال 58 تدوین شده بود، تدوین کنندگانشون همین دکتر رشیدی و دکتر برجاوند و
همون
من اساسا لباسچی و یادم نیست مبشری بود یا الان یادم میاد نیست اون نوشتیم و اساسنامه را اونجا تدوین کردیم. بنابراین ما اون رو معیار قرار دادیم برای جبهه ملی ششم چون هممون موافق بودیم باش و حقوق شهروندی رو یه مکمل برای بود که به مردم داریم میگیم آقا ما دلمون میخواد کشورمون چجوری اداره بشه، مردم چه حقوقی داشته باشن که باید داشته باشن. و بعدا برای اینکه ما باز کنیم جبهه رو که همه شرکت کنن یه بیانیه دادیم به عنوان شورای نخبگان جبهه ملی ایران و اعلام کردیم که از همه نخبگان سراسر جهان ایرانیان نخبه دعوت کردیم که ما رو برای تدوین این که چگونه کشور ما باید تغییر پیدا کنه کمک کنن، چگونه بعد از تغییر کشور اداره بشه. و این خیلی گل کرد. ما اصلا من ساعت 12 شب که اونو پخش کردیم ساعت 7 صبح اولین پیشنهاد توی ایمیل ما بود. ما شخصیت هایی که میشناسید همه شخصیت هایی بسیار
اجزه بدید. من همینجا آقای مهندس زهی من همینجا سوال بکنم ازتون. ببینید از قدیمی های جبهه ملی، حالا عده ای از دوستان ما رفتن متاسفانه، ولی دکتر عبدالکریم انواری عمرش دراز باد و آقای مهندس کردستانی تشریف دارن عمرشون هم دراز باد، همینطور از اون جوانترها که تو شورای حزب ایران هم بوده آقای خاتمی و دوستان دیگری هم هستن که در این سالها من واقعا شاهد فعالیتشون بودم، مثل داریوش مجلسی، مثل دوستان دیگری که تو این زمینه فعالیت کردن. سوال من اینه آیا شما که اعلام کردید دعوت کردید با اینا هم تماس گرفتید یا نه، یا هم یه دعوت عام بود؟
نه اون دعوت عام فقط برای نخبگان بود. دعوت خاص در درون جبهه ملی ششم حق تقدم با کسانی بود که در پلنوم 82 انتخاب شده بودند. برای همه اعضایی که در جبهه ملی ششم حضور دارن کسانی هستند در پلنوم یا کنگره 82 انتخاب شده.
حالا آقای مهندس کردستانی شما بودید در پلنوم 82 نبودید؟
نه خیر، من ساعت سال 80 باشید سال 60 بعد دو سه ماه بعد از اون گرد همایی معروف 25 خرداد در میدان فردوسی، اون سه ماه که من مخفی بودم، آقای دکتر پارسا پیغامی دادن که همراه بود، یعنی پیام ایشون بود و آقای دکتر سنجابی، چون من مرتب حرکت میکردم بین تهران، رشت، مشهد، اصفهان، پیغام دادن که ما مخفی شدیم، پنهان شدیم و تو همینطور در حرکتی و هیچ کاری هم نمیتونی انجام بدی جز این که در یه لحظه بازداشت میشی و جانت از دست میدی. و اصرار داشتن که من ایران رو ترک کنم. البته من پیشنهاد دادم که ایران رو ترک نمی کنم، به کردستان خواهم رفت، دلایلم هم گفتم، پیغام اومد که شما برو و این دلایلی که میخوای یا این پیشنهادی که داری، این راهی که میخوای بری، در پاریس که رفتی با آقای دکتر قاسملو صحبت بکن و اگر پیشنهادتو پذیرفت از اونجا برگرد به کردستان. که موقعی که من رسیدم به پاریس، متاسفانه حزب دموکرات کردستان به شورای مقاومت پیوسته بود و موضوع گفتگوهای من و طرح پیشنهاد من خود به خود منتفی بود. اما من میخوام آقای دکتر فرصت ساده کنم و ما نه تنها به عنوان جبهه ملی مصدق و قبول داریم، ملتی مصدق و قبول داره و ما همونطور که آقای خاتمی وارد شدن، من معتقدم رو این بحث وارد بشم که ویژگی های سیاسی و مبارزاتی دکتر مصدق چه بود که ما در اون برهه تاریخی به پیروزی رسیدیم و چرا ما ملت که میتونیم از این تجربیات استفاده کنیم، از این مکتب مصدق، راه مصدق، هر چی اسمشو میذارن، استفاده کنیم، نه تنها ما جبهه ملی ها، ملت ایران، چرا از این فعالیت های مصدق، تاریخچه مبارزاتی مصدق درس نگرفتیم و عمل نمی کنیم. یه موردشو به جا اشاره کردن، مسئله شعاره. شما بارها هم من پرسیدین که نظرم نسبت به جبهه ملی در تهران چیه، من به شما گفتم اختلاف سلیقه داریم. من میهن پرستیشون و فعالیتشون و آزادی خواهیشون رو تایید میکنم، ولی اختلاف سلیقه داریم. جبهه ملی باید همون راهی رو بره که مصدق رفت، یعنی یک شعار تعیین کنه، شعاری که در برگیرنده همه یا اکثریت مردم ایران باشه. وقتی که اساسنامه نوشتن، من اینجا گفتم در یه مصاحبه‌ای و در نوشتاری که هر خطی که تو این اساسنامه اضافه میشه بخشی از جامعه جبهه ملی دور میشه و هر چی ما شعار رو همه گیر بکنیم، محدود بکنیم، پیروز میشیم. اشاره به جایی کردن آقای خاتمی که مصدق با شعار ملی کردن صنعت نفت با یک تیر دو هدف زد، یک کوتاه کردن دست استعمار انگلیس، در حقیقت دست استعمار انگلیس رو از ایران کوتاه کرد و استقلال تامین کرد با انتخابات آزاد، شرایط ایجاد آورد که دولت نماینده، یعنی دولتی که مملکت اداره خواهد کرد، نماینده اکثریت مردم باشه، یعنی آزادی رو مطرح کرد. جالب اینه که دو کار مهم، آزادی و استقلال، که بارها گفتم آزادی و استقلال دو روی یک سکه است، مصدق با یک شعار اینو مطرح کرد. و اگر از ایران هم بریم خارج، هندوستان با شعار استقلال سرانجام به پیروزی رسید، الجزایر با شعار الجزایر، بله، فرانسه نیست، به پیروزی رسید. استقلال آمریکا جدایی آمریکا از انگلیس با شعار استقلال به پیروزی رسید. همینطور اندونزی و جاهای دیگه. بنابراین ما باید یک شعار،
شما چه شعاری پیشنهاد میکنید؟ پیشنهاد
من شعارم که امروز تنها شعاری که همه باهاش موافقن آزادیه و باید کار بکنیم برای تفهیم جامعه که این آزادی چه مزایایی داره و نبودش چه مصیبت‌هایی برای ما به وجود آورده. روی این مسئله ایرانیای خارج باید کار بکنیم و وظیفه داریم کار بکنیم. ولی میخوام اشاره کنم که مصدق دو تا کار جالب کرد در دوران نخست وزیریش. یکی اقتصاد بدون نفت، که خیلی ها البته تصور خودشون به مصدق ایراد میگیرن که این مفهوم نداشته، ولی دقیقا مفهوم داشت. یعنی ما مملکت رو بدون درآمد نفت اداره میکنیم و درآمد نفت برای زیربنای اقتصاد مملکت، ایجاد کارخونه ها، کارگاه ها، راهن، راه، دانشگاه ها استفاده میکنیم و میرسونیم به جایی که امروز جمهوری اسلامی گرفتار شده. اگر ما در 40 سالی که گذشت از یه حکومت مردمی مردم سالار برخوردار بودیم و این درآمدی که فقط در دوران ریاست جمهوری رئیس جمهور برگزیده رهبر از کل درآمدهای ایران در گذشته بیشتر بود. شما ببینید امروز ایران به کجا رسیده بود و تحریم آمریکا اصلا کوچکترین تأثیری روی اقتصاد ما نداشت.
مهندس کردستان، اجازه بده من سوال از آقای خاتمی بکنم. آقای مهندس کردستان، برمیگردم به شما، برمیگردم. ایشون میگه شعار آزادی، شعار آزادی رو شعار بکنید. آقای مهندس زعیم چند شعار رو مطرح کرد. خب مصدق ملی شدن نفت، شما چه شعاری رو اعتقاد
ببینید اون من شعاری که میگم من از اینجا نمیتونم برای جامعه ایران شعار تعیین بکنم. اگر
نظرتو میتونی بگی
میتونم نظرمو بگم، یعنی اینجور میخوام بیان بکنم که شعار اصلی از درون ایران باید بیاد اینجا و ما اینجا جعب آینش بشیم، یعنی همین کاری که ایران فردا مرتب میکنه، آینه نشون میده اون چی در داخل داره میگذره. یعنی ما باید چیز باشیم، ابزار کار و به اصطلاح تسهیل دهنده کار ایران باشیم.
بله، بازتاب بدیم،
بازتاب بدیم، انعکاس بدیم. ببینید هنوز که هنوزه شما میبینید در خارج، من دارم فقط چیزا رو تفاوت‌ها رو میگم، هنوز راجع به اقوام که میرسیم میگن اینا تجزیه طلبن. جبهه ملی مگه میتونه بدون اقوام به وجود بیاد؟ مگه بدون رعایت حقوق اقوام؟ خب پس این شعاری که میاد بعد اقوام توش دارن. ایران یه کشوری کسی رو مذهبه کسی... نه کسی رو ادیانه بوده، سالیان سال بوده. بل. نه راجع به دین چی میگیم؟ آیا ملی مذهبی ها باهایی هم به عنوان دین قبول دارن که میگن ما ملی مذهبی هستیم؟ یعنی یه باهایی نمیتونه ملی باشه که ما میگیم ملی مذهبی؟
خب فقط اجازه بده مفهوم با آزادی همه اینا رو تو خودش داره.
همین ببین، نه منتها اینی که میگیم باید اشاره بهش بشه، یعنی آزادی بیان، آزادی ادیان، نمیدونم زبان مادری و و و تمام اینا مشخص بشه که همه مردم فکر کنن این کشتی توش جا میگیرن برای نجات، برای رسیدن به ساحل. نه اینکه یکی از جابلسا بگه، یکی از جابلغا بگه، یکی شعار فلان بده که شعار. و اینم یادمون باشه رانتخاری نکنیم، دوران رانتخاری به سر اومده. مصدق مصدق میمونه، رضا شاه میمونه، امیر کبیر اونه، اینا مخرشون رو تاریخ ایران خورده. ما چه باید بکنیم؟
تو کشور عربی بودی، عبدالناصر یه شعاری مطرح کرد که بعضیا با یه تغییر جمله این ور اونور کردن. عبدالناصر میگه وحده حریه اشتراکیه.
بله.
وحدت آزادی سوسیالیسم. خب بعضی ها جا به جا کرده بودن که اول اشتراکیه رو گذاشته بودن. خب این شعار جا افتاد تو دنیای عرب، یعنی واقعا همه جا هر جا میرفته این شعار را افتاد. حالا ما آزادی رو داریم، حاکمیت ملی رو بهش اضافه بکنیم و بعد این جدایی دین از مذهب. به نظرم شاید این سه تا شعار مکمل هم دیگه بشه، یعنی میدونی، یعنی این شعار اون برابری رو داره، اون بعد اون وقت توی شرحش میتونیم این جزئیات رو بگذاریم.
یه چیزی من یادآوری اینجا بکنم، اخیرا در ایران به سلام من دارم اینجا راجع به جبهه میگم، اصلا جبهه نه ارث پدری چپه
بل.
نه فلان، جبهه یک حرکت بزرگ اجتماعی ایران بوده
بل.
که به زعامت مصدق کبیر خوبه. اومد همه رو جمع کرد به دور خودش و دور خودش جمع کرد و به پیش رفت و به پیروزی رسید. حرف من اینه، منم به عنوان یک چپ تو این جامعه حق دارم و خیلی هم حق دارم و میخوام تمام بچه ها شب که اتفاقا امروز دارن به هر جنبشی واسه که سرکوبش بکنن انگ چپ میزنن، به کارگرها هم میزنن، به معلم ها میگن چپی شدن فلان، اینا رو
حالا زود بره بردری چپی نکن دیگه، ما قبول نداریم با مال چپی.
نه من به عنوان یه جپه ای دارم صحبت میکنم.
آره دیروز بامدادان یه پرنده ای از اون سوی خانه پدری پشت اون کوهایی که اونجا بود همین یه تصویر رو برای من آورد. تصویر زیبایی بود، نازنین انسان برجسته عاشق بیژن بیژنی نشسته بود و صدای دلانگیزش تمام اونجا رو پر کرد. درود بر بیژن بیژنی، مردی با خط زیبا و با صدای عاشق گوش میدیم. گوی این که من هر روز دلم میخواد آهنگاشو پخش کنم، من تصویر ندارم. امروز پومنم تحت تاثیر قرار گرفت با علی آقا، خلاصه نشستن تصویر سازی کردن. گوش بدیم بیژن بیژنی رو، برگردیم با مهندس کوروش زعیم، مهندس هوشنگ کردستانی و دوست عزیز محسن خاتمی بحثمون رو ادامه.
دستم به دامانت مرو، آتش مزن بر جان من، جانم به قربانت میام، امشب به من مهمان من. دستم به دامانت مرو، آتش مزن بر جان من، جانم به قربانت میام، امشب به من مهمان.
با درود دوباره، چقدر زیبا بود پومن جان، مرسی با تصویرهایی که گذاشته بود. شاگولی رو آدم ببینه، وای وای. با حسین خانشهری رفته بودیم خونه شهریار، رفتیم شاگولی، رفتیم قویونداغی، اون بر رضایی رفتیم. ای داده بیداد. خب آقای مهندس زعیم، سخنان دوستان ما رو شنیدی. چند روز پیش آقای چالنگی، آقای نادر اسکویی رو بود، با اونم صحبت میکرد. خب باز یکی از جوانترهای جبهه ملی و به نظرم اگر همتی باشه در بیرونم شاید بشه مثل همون داخل کشور 200-300 نفر آدم فعال و خوشنام از قدیمی دکتر راسخ افشار، آقای شاکری و بقیه، اونا رو جمع کرد با جوانترها. آیا شما موافق این هستید که اگر چنین کاری صورت بگیره، شما هم در ایران این کار کردید، یک اتفاق نظر یا یک نشست برای اعلام پلتفرم مشترک، سکوب مشترک سیاسی انجام بگیره داخل و خارج؟
اتفاقا این یکی از برنامه های ماست، این فکر خوبیه و من به یکی دوتا از دوستان قدیمی در برون مرز گفتم که ترتیبه همچین گرده همایی رو بدن. اینجا هم آقای نوریزاده، من گفتم شگفت زده شدم، فقط اون جوانا و میان سالان نبود، ما از درون نظام هم گاهی نمیخوام زیاد تو جزئیات برم وقت میگرفتن، تنها میمدن با من صحبت میکردن، بعدن صحبت پیوستن هست، یعنی باور کردن ما را، چون ما هرچی که میگیم نوشتیم و عرضه کردیم. این شعارهایی که من خدمتون گفتم، آزادی به تنهایی تعریف دقیقی نداره، ما میگیم دموکراسی و دموکراسی تعریف جهانی داره، ما میگیم حقوق بشر، این تعریف جهانی داره، بنابراین آزادی در درون اینها مستطره. ولی ما چیز خودمون، هدف خودمون توسعه پایدار برای کشوره، به همین دلیل ما در حال نوشتن یک سندی هستیم برای آینده ایران، یعنی اداره آینده ایران به نام آرمان‌ها و راهکارها. این واقعا فکر نمی‌کنم تا حالا تو ایران این سابقه داشته بوده باشه، که
یعنی به نوعی منشور جبهه ملی یا میثاق جبهه ملی.
نه، منشور جبهه ملی ایران که نوشتیم اون پشتوانه اینه، این راهکارهاست. منشور جبهه ملی ایران آرمان‌ها رو تعریف
کنه. بله بله بله.
ما البته با یک منشور حقوق شهروندی جبهه ملیان آمدیم بیرون که منتشر شده، اون نشون دادیم یک شهروند ایرانی چه حقوقی داره که باید بهش داده بشه، باید ازش بهره مند بشه. ولی حالا ما یک سند نسبتاً پربرگ آرمان‌ها و راهکارها، یعنی ما فقط شعار نمیدیم، ما میگیم کشور در جزئیات، در جزئیات کلی چجوری باید اداره بشه. و در ضمن مقبولیتی که ما داشتیم حتی از درون نظام، اون گفتم من شگفت زده کرد، برای همینه تو بعضی از عکسای دست جمعی ما دو سه تا از اینها رو میبینید، البته همه رو نمیتونیم الان اعلام کنیم.
بله.
ولی جامعه سیاسی ایران، اونهایی که دزدی نکردن، اختلاس نکردن، یا دست کم نسبت معیارهای جمهوری اسلامی پاک بودن، اینها از آینده ایران نگران هستند و جمهوری اسلامی رو وسیله خوبی برای اینکه ایران رو به روی ریل پیشرفت و دموکراسی بندازه نمی‌بینن. بنابراین ما رو باور کردن و این برای من بزرگترین خوشیه که از زمان اعلام جبهه ملی ششم برای من اومده. هنوز همه ابعاد ما چیز نشده، به اصطلاح ترسیم نشده، چون در شرایط کنونی زیادم امنیت وجود نداره. من چون هم سال 61 زندان کشتم، هم 64، هم دیگه بقیهش، اینا میدونم اینا چقدر حساسن نسبت به کسایی که نظام مقدسشون رو ممکنه بخوان تغییر.
آقای اجازه بدید من از آقای مهندس کردستانی یه سوالی بکنم در ادامه همین صحبت شما راجع به شعارهای جبهه ملی. آقای مهندس کردستانی، وقتی یه جوان بودی و با اون آرمانها آرزوها، چه چیزی شما رو به جبهه ملی جذب کرد؟ آیا فقط شخصیت مصدق بود؟ چه چیزی باعث شد شما برید تو حزب ملت ایران، دنبال فروهر برید، دنبال جبهه ملی برید؟ عامل اصلی چی بود؟
امیدوارم بعد از اینکه به این پرسش شما پاسخ میدم صحبت‌های قبلیمو که نیمه کار مونده ادامه بتونم بدم.
بله بفهمید.
بله من اون سالی که وارد دبیرستان شدم، سال اول دبیرستان، 5 ماه بود که دکتر مصدق نخست وزیری رو یعنی نخست وزیر شده بود. یه شور و حال و یک وضعیتی در ایران به وجود اومده بود که دبیرستانیای ما، حتی دبیرستانی که من بودم که فقط سیکل اول داشت، همه علاقمند به سیاست و علاقمند به حمایت از مصدق و رسیدن به اون خواستای تاریخیمون که از انقلاب مشروطه آغاز شده بود بودیم. در مدرسه ما شبیه یعنی توده ها در حقیقت زیاد بودن.
شما فیروز بهرام میرفتی یا البرز کدوم بودی؟
نه خیر من شرف میرفتم ولی ما رو فرستادن در یه مدرسه به نام ابو مسلم که فقط سیل اول براش درست کردن. ما جبهه ملی ها بخشی از طرفداران خلیل ملکی بودن، آقای محمدی که گمش کردیم در حقیقت، و بقیه طرفداران مصدق و حزب ملت ایران تشکیل میدن. حسین فرجی بود، من بودم، برادران لشکری برادر داشتم به نام حسن اون بود و ثقفی.
منوچه اعتمادی هم با شما بود؟
نخیر
نبود.
بنابراین اونجا دیگه همه فعالیت میکردیم برای اینکه ایران به سرفرازی برسه از اون گرفتاری هایی که در چند سده بهش دچار شده بود نجات پیدا کنه. طبیعتاً پرچمدار ما مصدق بود و تشکلمونم به نام جبهه ملی، ولی خب اونجا به دلیلی که اشاره کردم که خیلی از ما طرفدار حزب ملت ایران بودیم، به دلیل شورای ملی گراییش و به خاطر اینکه جوان بودن، میدونید که حزب ایران که بیشترین یاران مصدق رو تشکیل میدادن، به هر حال کسانی بودن که سن و سالی داشتن که با اون 12 13 سالگی ما چیز نمی‌کردن.
مهندس کردستانی ببین داری خودت میگی این شعارها و جذابیت به گونه‌ای بود که شما مؤثر کلاس هفتم رو جذب کرد. الان شما چی کار باید بکنید که این دانشجو رو حتی جذب بکنید؟ حالا دبیرستان رو نمیگیم، چرا دانشجوی ما نباید تو صحنه باشه؟ چرا نباید گرداننده همین سازمانی مثل جبهه ملی؟ شما حرکت دانشجوی جبهه ملی سال 41 چه حرکتی بود که زندیات دکتر بختیارم رابطش بود؟ و منظورم اینه که جبهه ملی
دکتر بختیار از هیئت اجرایی مسئول به اصطلاح کمیته دانشجویان ایران وابسته به جبهه ملی بودند و بعدم همونطور که اشاره کردید واقعا اون دوران، همون دوران 38 تا 42، بزرگترین نهاد یا بزرگترین ارگان جبهه ملی دانشجویان بودند. ولی الان بحث این بود که شعاری که
خب
اجازه بده که من بگم که از ویژگی های مصدق بگم برسم به شعار، برای اینکه شما وسط صحبت گفتید باشه بعدا.
بله
یکی از ویژگی های مصدق که نام نمرد ولی دقیقا مفهومش تک محصولی بود که مصدق معتقد بود ما به فروش نفت نباید متکی باشیم، اگر به یک محصول متکی باشیم قدرت های بزرگ میتونن ما رو اپای در بیارن. همونطور که دیدین در کشورهای دیگه، اونایی که تک محصولی بودن در مورد مصر، صدور مصر، اونایی که قهوه تولید میکردن و خود ما که تک محصولی هستیم با نفت و گاز و الان به چه شرایطی دچار شدیم به دلیل اینکه کسانی که امروز متاسفانه در رأس قدرت هستن نمیتونن به این مسائل توجه بکنن، نتونستن که از تاریخ ایران و تاریخ جهان هم درس بگیرن با تمام ادعای استقلالی که میکنند و ضد غربی و ضد شرقی که میدن. بنابراین مصدق بدونی که اسم برای توجه به این کرده بود که ایران نباید متکی به یک محصول باشه و تک محصولی باشه. ولی برمیگردم به شعار آزادی که آقای خاتمی هم اشاره کردند که چرا اقوام ما و نمیدونم چرا ادیان ما. من میخوام بگم تمام کسایی که علاقمند به این هستن که خواستهای اقلیتهای قومی ما تامین بشه باید از روی یک پلی رد بشن به اونجا برسن. این پل اسمش آزادیه. تمام اقلیتهای مذهبی و دینی که میخوان آزادی داشته باشن باید در روی یک پلی رد بشن به نام آزادی. تمام هموطنهایی که علاقمندن در آینده ایران نظام جمهوری داشته باشیم باید از روی یه پلی رد بشن به نام آزادی. جبهه ملی در ایران که علاقمنده که منشور حقوق بشر در ایران حاکم بشه باید از روی یک پلی رد بشه به نام آزادی. اونهایی که دنبال اینن که مشروطه در ایران داشته باشه، نظام مشروطه، باید از روی یک پلی بذارن به نام آزادی. اونهایی که دموکراسی رو مطرح میکنن، یعنی مردم سالاری، حکومت مردم بر مردم، باید از روی یک پلی رد بشن به نام آزادی. بنابراین آزادی است که ما رو به همه اون خواستهایی که جناهای مختلف، احزاب مختلف، ادیان مختلف مطرح میکنن میتونه برسونه. این من معتقدم شعار آزادی میتونه شعار فراگیر باشه. فقط همونطور که اشاره کردن، تلویزیون شما و بقیه تلویزیون‌ها که متاسفانه به جای آگاهی مردم با هم دیگه دعوا میکنن، باید این آگاهی و مزایای آزادی رو به مردم گوشزد کنن و نشون بدن که این فقر و بدبختی و این استبداد و این زورگویی و این خشونت به خاطر نبود آزادیه.
بسیار خوب آقای مهندس زعیم، وقتمون خیلی کمه. من میخوام به عنوان در واقع آخرین پرسش شما بپرسم. شما گفتید که در صدد هستید یک اجتماع مشترک بین داخل و خارج برقرار بشه، چون بیش از هر چیز حاکمیت این دیوار رو هم میخواد ببره بالا، و از زمان نشست برلن دیدیم که با شرکت کنندگان چی کار کردن. بنابراین شما در برابر میلیون ها آدمی که شما رو میبینند این التزام رو میدید که در صدد این هستید که صدای داخل و خارج یکی بشه، با هم پیوند داشته باشه.
اصلا چاره جز این نیست آقای نوری‌زاده. ببینید، ما نمیتونیم 8 میلیون هممیهنمونو که جمهوری اسلامی فراری داده انکار کنیم. اونها هم کشورشون رو دوست دارن، اونها هم به آینده کشور و سرنوشت مردمشون علاقمندن. بنابراین در داخل ما خب محدودیت داریم، ما همین کار رو در داخل میکنیم، منتها من ابعادش رو نمیتونم صحبت کنم.
درست.
و وقتی ما اون بیانیه فراخوان به شورای نخبگان جبهه ملی ایران دادیم که گفتیم نیازی نیست که عضو جبهه ملی باشید، فقط ایرانی باشید، بخاطر ایران بخواید کار بکنید، در نهایت وقتی شماری پیوستن به این، یعنی این فراخوان رو پاسخ دادن، ما گفتیم شما فرض کنید که یک دایره بین ایران و برومرز کشیدیم، ما توی نیم دایره درون مرز هستیم، شما نیم دایره برون مرز، ما باید با هم کنکاش کنیم و برای آینده ایران، چون هیچ کس دیگه عقل کل نیست، ما عقل کل رو فعلا داریم که بر ما داره حکومت میکنه.
ممنونم آقای مهندس، بازم باهاتون صحبت خواهم کرد. از آقای خاتمی هم به عنوان آخرین سوال بکنم، شما با این نظرها موافقی؟
من 100% با نظرات دوستان که صحبت کردن، ببینید این صحبت آخر مهندس زهیم، موافق هستم. منتها من میگم شما در ایران ادوات خیلی زیاد دارید. آیا با حزب مثلا کومله کردستان ایران تماس گرفتید سر این وحدت؟ چرا یک کرد پیش قراول جبهه ملی نباشه؟ جبهه ملی وقتی که میگیم به گروه خاصی چیز نداره. چرا یه دونه بلوچ نباشه؟ چرا یه دونه عرب اهوازی نباشه؟ چرا یه بختیاری نباشه؟ ما میخوایم این کشتی به ساحل نجات برسه. تمام ایرانیانم که به قول مصدق کبیر سابقه ضدیت با مصالح ملی ندارن، مصالح ایران ندارن، در این کشتی باید
شما دیدید آقای مهندس کردستانی گفت وقتی از ایران میمد بهش گفتن بره زندیات قاسملو رو ببینه. میخوام بگم این پیوند هست. وقتی با فروهر رفتیم کردستان هیچ وقت یادم نمیره که قاسملو چقدر دلبسته شد به فروهر.
باید این پیوند احیا کرد. این پیوند یکم
حتماً.
یعنی چرا عبدالله مهتدی تو این جمع نباشه؟
حتماً حتماً.
اجازه میدید من یه پاسخ کوچک بدم؟
خواهش میکنم. بفرمایید، خیلی کوتاه.
بله، ببینید من درباره مطلب خیلی مهمی که ایشون الان اشاره کردن میخوام بگم که ما هم با دستکم دو تا از سران معروف بلوچستان هم مصاحبه داشتیم، هم مثلا مناظره داشتیم. اونها 100% حتی پیش از این که ما در ملیششون متعلقین تایید میکردن روش و راهکار ما رو. با چند سال پیش با کومله بخش ایرانیش و حزب دموکرات کردستان بخش ایرانیش تماس و مناظره و مکالمه و مثلا چیز داشتیم، ارتباط داشتیم و اونها انقدر حرفای ما برایشون پذیرفتنی بود که در کنگره 4 سالشون
بله.
3 سال پیش از من خواستن که صحبت اول رو بکنم. سوم این که در همین جریان اخیر که ما رفتیم خوزستان و در روستاهای فقیر عرب نشین، ایرانیان عرب نشین یا عرب زبان، اونجا به ویژه اونجا رفتیم. پیش از این که ما بریم یکی از رهبرانشون آمد دیدن من به اضافه 2-3 تا از استادان دانشگاه اونجا که و بعد از اینکه صحبتاش کردن گفت این چیزی گفت، من واقعا دلگرم شدم، گفت من همه نوشته های شما رو خوندم، همه نوشته های جدیدش.
ببخشید وقتمون تموم شد مهندس. عالیه، خوشحالم، خوشحالم که به این نقطه رسیدیم که یک عرب ایرانی هموطن نوشته های مهندس کوروش زعیم رو میخونه. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. به اتفاق آقای محسن خاتمی در استودیو، مهندس کوروش زعیم از تهران، مهندس هوشنگ کردستانی از پاریس. تا دوشنبه همه شما رو به پروردگار عاشق می سپارم.